آورده. حالا این آب حواظش پرد میشه میگه طلاق میده، این طلاق درست نیست. لوکان متزوجن به ها به عقدن یلزمه جواز الطلاق، اگه تزویج شده باشد به اون عمه به یک عقدی که لازمه اون عقد طلاق باشد، یعنی عقد انقطاع نباشد، تحلیل نباشد، عقد دائم باشد، و اینکه عقد دائم است طلاقش بید عب نیست اینجا، الا برضاه، مگر برضایت سیدش، کما ان تزویجه بیده، چنانچه از اول خود به خود عبد و عمه با هم دیگه ازدواج کنن بدون اذن مولا، این زنا حساب میشه، کما ان تزویجه بیده و هو موضوع نص و اجماع، میفهمون هم منصوص است از اهل بیت علیه السلام و هم اجماع فقهاست، و یجوز للعبد طلاق و غیرها، اما اگر برای عبدش زنی گرفته است مولا از عمه غیر را، یا اینکه عمه را نه حره را گرفته، این عبد میتونه طلاق بده، و یجوز للعبد طلاق و غیرها، ای غیر عمت سیده، غیر عمه سیده دو مستاق دارد، یکی عمه غیر سیده، یکی حره است، هر دو غیر عمت سیده، میفهمان ای غیر عمت سیده، و این کانک از زوجهو به ها مولاهو، گرچه تزویج شده باشد اون عبد را به اون عمه، مولای خود عبد برای این زن گرفته، زن را هم مملوکه غیر به ازدواج این در آورده، لکن بعد از ازدواج طلاقش به دست عبده، اما تن کانت زوجه ام حره، اون زوجهی که عبد گرفته میتوند طلاقش بدهد و مال مولاش نیست، میخواد که عمه باشد یا حره باشد، اذن المولا فی طلاقها اولا، از بدهد مولا در طلاق اون عمه غیر سید یا نه، اول مشهور، چرا؟ لعموم قوله علیه السلام الطلاق بید من اخذ بالساق، طلاق در دست اون کسی است که ساق پای او را میگیرد، این کنایه از نیست که مجامعت که میکند ساقش به دست این زوجه، اون وقت اونی که اخذ بالساق او میتونه ساق رها کند و طلاق بدهد به اسلام، لعموم قوله صلی الله علیه وسلم الطلاق، این حدیث نبوی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم و در کتب اربعه دیده نشده، لکن در کتب عامه است و مشهور علمای امامیه هم بهش تمسک کرده، الطلاق بید من اخذ بالساق، و روا لیس المرادی، لیس مرادی همون ابو بصیر است، انا صادق علیه السلام وقد سأله عن جواز طلاق العبد، این لیس مرادی سوال کرده حضرت را از این که جایز است طلاق بدهد عبد، فقال این کانت عمتک، اگه اون زوجش عمه تو بوده فلا، عمه خودت را به عبد خودت دادی نه، ان الله تعالی یقول عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، حضرت تمسک به این آیه شریفه فرموده، خداوند عالم میگوید که عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، و این کانت عمتک و من آخرین، و اگر عمه گروه دیگری بوده جاز طلاق ها، تا اینجا روایت، و قیل لیس له الاستبداد بهی، در مقابل علی المشهور قول دیگری هست که انفراد به طلاق، استبداد در اینجا یعنی انفراد منفردن بدون اذن مولا و اجازه مولا حق ندارد، باید اولم اذن بده، نظیر ولایتی که مثلا پدر بر دختر بالغه باکره رشیده دارد، هر دو باید از بدن، مثلا یا حالا علال اقوا به فتوای امام یا علال احوت به فتوای دیگرون، هر دو باید از بدن، نه اینکه اختیار تام دست خودشه یا اختیار تام دست پدرشه یا هیچ کدوم، نه بلکه هر دو، اون وقت هر دو اگه از دادن عقد درسته، اگه یکیش داده کنه عقد وقت به چیز اشکال پیدا میکنن، اون وقت این است که میفهمان که در عمه و چیز هم این گیله اینجوری گفته، گفته هم مولا باید از بده هم خودش، و گیله لیس له الاستبداد بهی، یعنی نیست برای اون اب انفراد، استبداد در اینجا نه این استبداد معروف است که مستبده مثلا حرف کش نمیده مثلا، اینجوری مقصود نیست، یعنی منفردن نمیتوند که طلاق بدهد، قیل لیس له الاستبداد من طلاق کل اول، استنادن الى اخبار، این قیله استناد سوی اخباری که مطلقتن اطلاق دارد، یعنی اطلاقش اذن و عدم اذن میگیرد، حملها علی کون زوجته امت المولا طریق الجم حمل این روایت را بر بودن زوجه امیه غیر بود امیه مولا بوده طریق جمع، یعنی اون روایتی میگه نمیتونه طلاق بده حملش میکنیم بر اونجایی که این زوجش امیه مولاش بوده، حملها بر بودن زوجه امت المولا طریق الجمع. و فی ثالثن قول سوم یجوز للسید اجباره علی الطلاق، گفتن که مولا اختیار تام دارد اگرچه عبدم راضی نباشد بهش بگید که یالا طلاق بده، اگر طلاق ندهی کتک میخوری، از ترس او طلاق بدهد این طلاق درست است، کنده اون رفع مستکرهو علیه اینجا استثناء خورده، چیزی را که اکرهو علیه این برداشته شده اثر ندارد، لیکن اینجا گفتن عیب نداره. و فی سالسن یعنی فی و فی قول سالس یجوز برای سید یعنی سید این عبد اجباره اجبار اون عبد خودش را علی طلاق کما لهو اجباره علی نکاح، چنانچه برای اون مولا هست اجبار کند عبد را بر نکاح. و روایت مطلقتون یتعین حملها علی امته، میفهمان روایتی که در این باب باره شده اطلاق دارد متعین است هم بکنیم اونجایی که بر امش بوده، یعنی این قول سالس هم اون روایتی که استدلال کردن که اجبار بکند یعنی امه خودش را بشتاده اینجوری ها، امه غیر را حق اجبار نداره کم آمد. ولی سیده ان یفرقه بین رقیقیه متاشا به لفظ طلاق و به غیره، اگر برای عبد خودش امه خودش را ازدواج کرده میتوند جدایی بیندازه بین این دوتا به طلاق باشد یا غیر طلاق، مثلا برای عبد خودش زوجه زن گرفته عقد ازدواج کنه بعدن به عبد میگه دیگه ویدش کن بسه ما هم کافیه، لازم نیست برن طلاق بدن و میشه آدم بگید که طلاق مثلا سیگه طلاق بکنن رو عدلین باشد و فلان. ولی سیده ان یفرقه این که جدایی بیندازد بین رقیقه یعنی بین مملوکه که احده ما عبدون و آخر و امه، هر زمانی که بخواهد به لفظ طلاق باشد یا به غیر طلاق، من الفسخ و الامر بالاعتزال یا بگید فسخت و یا بگید جدا بشید از هم کناره گیری کنید امر به اعتزال بکنید و نحوه با هازا ازا زوجه ما به عقد نکاح اما ازا جعله اباحتن، میفهمان این در صورتی است که طلاق و فسخ و حرف همون چیزا عقدی در کار باشه، اما اذا جعله اباحتن اما اگر قرار داده اون تزویج را اباحه یعنی عمه خودش را مباح کرده برای عبد خودش فلا طلاق طلاقی دنجانی الا ان یجعل دالا علی تفریق، مگر اینکه صیغه طلاق به اعتبار اینکه احد اسباب تفریق طلاق را دال بر تفریق قرار بدن نه به عنوان طلاق به ما هو طلاق، الا اینکه قرار داده شود طلاق دلالت کننده بر جدایی من غیر ان یلحقه احکامه، بدون اینکه ملحق بشود اون طلاق را احکام طلاق که مثلا یک طلاق و دو طلاق و دفعه سوم حرام میشد و اینا دیگه برش معتبر نمیشه. ولو اوقع لفظ طلاق ما کان سابق عقدن فظاهر اصحاب له به احکامه، اما اگر شانس قبلا عقد این عمه را برای عبد خودش خونده و بعدن هم خودش طلاق میده این احکام طلاق دارد، یعنی در طلاق دوم اگر زوجه اگر اون عبد باشد اون برش حرام میشه بعد از اون محلل میخواد بعد از دوم و هاکت را سایر احکام که استماع سیگه عدلین باید در طهر غیر مواقعه باید باشد سایر احکام و شرایط طلاق را دارد، در حال حیض مثلا طلاق بدهد عمه خودش را جایز نیست، همینطوری که این زنهای معمولی را در حال حیض طلاق بدن طلاقش باطله این هم اینجوریه مثلا احکام تا فظاهر الاصحاب له به احکامه و اشتراطه به شرایطه و مشروط بودن این طلاق به شرایط همون طلاق یعنی طلاق عمه مشروط به شرایط مطلق الطلاق عملا بالعموم، یعنی ادله ای که اصلا دال بر احکام طلاقه عموم دارد عبد عمر را میگیره، ما احتمال عدم بناهن بر این که اون تزویج در معنا اباحه باشد چنانچه قبلا گذرد که بگیم این اباحه است نه این که راستراسی زنش هست، اونم راستراسی طلاقه، نه اباحه است و بعدن هم رفع اباحه میشه. اگه این احتمال را دادیم دیگه احکام طلاق نداره. با احتمال عدم بنام بر این که اون تزویج اباحتون وقع بعد و این وقع بعد عقدن، گرچه این تزویج به سبب عقد واقع شده اما معناش هست که احلال تو لکه مثلا وطیه ها فلان و تباه العمل غیر مالکه ها. و اما مسئله تحلیل که اینم یه مسائلی دارد، یا می فهمان که اما برای غیر مالکش به سبب تحلیل از قبل مالک حلال می شد، یعنی غیر از عقد ازدواج و غیر از مالکیت خود رقبه اما مولا امه خودش را تحلیل کند با یه سیگه خاصه ای که بعد ذکر می کنن، این حلال می شد برای او و این نه حکم ازدواج را دارد و نه حکم مالکیت امه را. لمن یجوز له تزویج، اما به کی تحلیل کند؟ به کسی که تزویجش جایزه و لا عبد امه برادر خواهرم، بگرد من این امه را مباح کردم، این نمیشد به جهتی که این مشرع میشد در مقابل خداوند عالم که و اخواتکم را جز محرمات حساب کرده، این میگه من مباح کردم، این نمیشه. یعنی اینکه در مقابل تشریع و تقنین الهی یک قانونی در مقابل او که نمیشه جعل کرد، در طول او باید این را ردیف کرد. اون وقت پس اونهایی را که شارع مقدس احکامش را بیان کرده که این حرامه بر اون و حرامه خواهر رضایی هم خواهر نسبین، اینا نمیشه. اما اون جایی که علا تقدینی که عقدش را میخوندن زوجه میتونست بشد، حالا بدون عقد زوجیت میگرد احلال تو. وقد تقدم از شرائطه التي من جملتها کونه مؤمنا، و به تحقیق مقدم شد شرائط تزویج از آنچنان شرائطی که از جمله اونها بودنش مؤمن در مؤمنه، عبد عمه هر دو مؤمنه باشن، هر دو مؤمن با مؤمن و مؤمنه باشن. اگه یکیش کافره یکیش مؤمن، نمیشد عمه کافره را تحلیل کند مثلا اگه به عقد ازدواج دائم در بیارد، الا ما خرج که عقد این کتاب و فلان اهل کتاب باشد. اونا میفهمان که وقت تقدم از شرائط و علتی من جمله اون شرائط بودن اون عب مؤمنن در مؤمنه و مسلمن در مسلمه و کونها کتابیتن لو کانت کافرتن، اگه آمد زن کافره بود غیر کتابیه مطلقا حرام است، چه انقطاعش چه دوامش. کتابیه که یهودی و نصرانی و مجوسی کتابیهششون فهمودن ابن داره و بودن اون عمل کتابیتن لو کانت کافره و غیر ذالک من احکام نسب و المصاهره، چه محرمات نسبیه چه محرمات بالمصاهره چه محرمات رضاییه، اینها را نمیشه تحلیل بکند. اما اونایی که بیرون از اینها باشد ما نداره. و حل الامه بذالک هو المشهور بین الاصحاب، حلال شدن امه به سبب این تحلیل او مشهور بین الاصحاب است، بل کاد ان یکون اجماع، بلکه نزدیک است که به سرحد اجماع برسد. یعنی بعضی از قدما که مخالفت کردن بعدش دیگه کسی ترتیب اثر نداده. و اخبارهم الصحیحه بذالک مستفیضه، اخبار صحیحه اصحاب به این جواز تحلیل مستفیضتون، یعنی از سر بالاست و به سرحد تواتر که مفید یقین باشد نرسیده و او را میگه مستفیضه. ولا بد له من صيغه داله عليه، ناچار است برای تحلیل از صیغه‌ای که دلالت بر تحلیل بکنه. مثلا باید صیغه بکنه، همونطوری که عقد نکاح صیغه دارد، طلاق صیغه مخصوصی دارد، تحلیل هم اینجوریه. مثل احللت لك وطیها، یک او جعلت کفی حل من وطیها، قرار دارم تو را در حل از وطی. و هازان سیگتان کافیتان فیه اتفاقا، این دو سیگه میفهمان اتفاقی علماست، این دو سیگه یعنی یکی احلال تو یکی جعل تو کفی هلن، این کافی است در اون تحلیل اتفاق. و فی صحتی به لفظ الاباحه، عوض احلال تو لکه بگرد اباح تو لکه وطیه ها، آیا جایز قولان احدو هما احدو القولین الهاقها، یعنی الهاق الاباحه بهی، یعنی به اون تحلیل، لمشارکت ها لهو، برای اینکه مشارکت دارد اباحه، مر تحلیل را در معنا مباح یا اینکه حلال، چه بگیم مباح چه بگیم حلال، معناش یکیه. فیکون کل مرادف مثل مرادف میمونه. مثلا میگن انسان و بشر مترادف، اینا چه انسان بگی چه به بشر بگی هر دو مراد یک موجود مخصوصیه. این هم اینجوریه. الذی یجوز اقامته مقام ردیفه، اون چنان مرادفی که جایز است اقامه او مقام ردیفش. ردیف اون اصل ردیف هم پالکی را می دو نفر که از کنم که یه شطوری سوار میشن یا اسبی سوار میشن، دو پشته یا این چرخ ها و موتور ها، اینا را میگن ردیف، که در زمان چیز دارد که در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم حج می رفتن و اون وقت او شطوری که پیغمبر سوار شده بود، ابن عباس ردیف پیغمبر، ابن عباس اول تکیه 16 سال 15 16 17 سالش بود و هیکل مندم بود و قوی چی بود اینا، و اون وقت این پسر عموی پیغمبر بود، یا عباس عموی پدری پیغمبر، اون وقت اینم محرم بود، اون وقت اینا ردیف بودن. در این حدیث را مرحوم آیت الله بزرگی نقل کرد در درسش و این فرمودن که زنها همون طرف ها محرم بودن، احرام زنها به صورته یعنی گرده ای صورت باید باز باشد، احرام مردها به سره یعنی سرشون باید باز باشد. وقت اینا ردیف بودن، پیغمبر دید ابن عباس های کش کش نگاه میکرد به اون زنها، اساسا گرفت اینجوری که همون رجلون شاب و امرأتون شابه، همون تو جوانی اونا هم جوانن، جلو با جلو اساس اینا به آقا دلیل را میدادن برای اینکه نظر به صورت هم جایز نیست. اینی که میگن وجه و کفه مستثناست، میگفت عمده اونی که موقع چه جلب توجه میکند صورت زناست، دیده بغل زن کسی نگاه نمیکنه، همون صورتش نگاه بکنه. اون وقت اون پیغمبر با عصا جلوش را گرفت، فرمود که رجلون شاب و امرأتون شاب، و جمله دیگه ای دارد که یادم نیست که اخاف و یا چی هست، اون وقت جلوش را گرفت، که از اینجا معلوم میشه که در حال اختیار نظر کردن به صورت زنها و به همون اندازه که در وضوع شسته میشود اونم جایز نیست. حالا مقصود ردیف اونجا داره، لکان ابن عباس ردیف رسول الله، ابن عباس ردیفش بوده، یعنی دو پشته کرده بودن، اینم مرادف با بود. حالا اینجا میفهمان کلمه ردیف که کل مرادف الذی یجوز اقامته مقام ردیفه ول اکثر علی منعه، اکثر علما فهمودن به لفظ اباحه نمیشد امه حلال بشد، وقوفن دلیلشون اینه، وقوفن فی ما خالف الاصله علی موضع الیقین، برای توقف کردن. این وقوفن مثل زرد و زیدن تعدیبن مفعول لعجله، یعنی للوقوف، برای توقف در اون حکمی که عبارت از حلال شدن عمه باشد بدون عقد نکاح. این حکم مخالف با اصله، اصل در عقد نکاح این است که با اصل در حلیت وقت این است که با صیغه عقد نکاح باید باشد، اینجا بدون صیغه حلال شده قدر متعقنش اونجاست که به لفظ تحلیل باشد نه به لفظ اباحه، برای توقف کردن در اون حکمی که مخالف با اصله بر موضع یقین، و تمسکن بالاصل، شک میکنیم که به اباحه حلال شد یا نه، میگیم قبل از گفتن ابحتو که حرام بود، حالا هم استصحاب میکنیم اصالت عدم الحلیه، و مراعاتن للاحتیاط فی الفروج المبنیت علیه. وجه سومش این است که مراعات بکنیم در فروج، در روایات دو سه تا روایت از ائمه علیهم السلام هست که ان امر النکاح شدیدون، در بعضی روایات ان امر الفروج شدیدون و منه یکون الولد، میگد امر نکاح یا امر فروج سختگیریش بیشتره، برای اینکه فرزند از او درست میشه، اون وقت اینم یه بری نمیشد که به لفظ ابحتو نگن، اونه که خاطر جمع بگن، و مراعاتن، و برای مراعات کردن مر احتیاط در فروج را، که این فروج المبنیت صفت فروج، فروجی که مبنی مر احتیاطه، و شهید سالی میفهمان و حوال اقوا، یعنی به لفظ اباحه نباید حلال بشه، و نمنع المرادف اولا، شما که میگید ردیفه لفظ ابحتو با تأحل احلل تو ردیفه، هم دیگران قبول نداریم مرادف باشد اولا، ثم الاکتفاء بالمرادف مطلقا، شما که گفتی هر ردیفی قائم مقام ردیف خودش میشه، اولا که ردیف نی، و برفرض این که ابحتو ردیف احلل تو باشد بله کبرای کلیش ممنوعه. همچنین که بگیم هر ردیفی قائم مقام ردیف خودش میشه، حالا حالا ابن عباس ردیف بگم، حالا قائم مقام بگم، این که نمیشه. این ردیف این فقط فی الجمله بدل داشته باشد. در فقه هم گفتن تیمم با وضو، تیمم بدل وضو، همچنین که تمام احکام وضو را تیمم داشته باشد فی الجمله. اینا هم فی الجمله است. بنابراین مجرد این که اباحه ردیف للتحلیل کفایت نمی کند در این که تمام احکام تحلیل مرتب بر اباحه بشد. بل نمنع المرادفت را اولا، یعنی موضوع را منکریم، ثم الاکتفاء بالمرادف را مطلقا، یعنی حکم را منکریم که هر ردیفی حکم یکی را داشته باشد. فان کثیرا من احکام النکاح توقیفیتون، کثیری از احکام النکاح توقیفیه، یعنی تعبدیه، علل قاعده و عرف بازاری نیست که با بیرون مدرسه بتوانیم جو کنیم. اینا باید که از ادله و از روایات و اینا استفاده کرد. و فیه شائبه العباده، در عقد نکاح شائبه عبادت هست. مثلا من تزوج فقط احرز نصف دینه، یا به فرمایش شهید ثانی فرمودن در بعض روایات ثلث دینه، این مربوط به دینه. من بله صلات رکعتین برای متزوج افضل از صلات 70 رکعت است برای عزب، این مربوط به دینه. فقط اطفاء نائره شهوت نیست که مثل احسای ایوانات هم حتی پشهای بیابون و مگسهایی که وسط هوا میگردن تو همه هوا با هم تلاقی میکنن، اطفاء شهوت این که ملاک نیست. در مسئله نکاح میفهمن شائبه ان نکاح سنتی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ان نکاح سنتی اگه مراد این باشد که شهوت را اعمال بکنن، سنت همه ایوانات زیر زمین و روی زمین است، فرق نمی کنه، همه ایوانات تبادل و تناسل دارن. اون ان نکاح سنتی، نکاح به معنای شهوی مراد نی، یعنی اصل تشکیل خانواده دادن یکی از سنن پیغمبره که تکثیر امت بشد و افراد زیاد بشند و گوینده لا اله الا الله زیاد بشد و تناک او تناسل، و اینی که ترویج میکنن برای اینکه اصلا که فرزند کمتر رو به عبارت دیگری به فضل الله میگن، اینا درست نی. این غرض اصلی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از تناکه تناسله. و ما نسته میگه که من مباهات میکنم در روز قیامت به سبب شما امت، ولو اینکه بچه‌تون صرف بشد. همین بچه صرف شده اگر روح درش دمیده شده در عالم آخرت تربیتش میکنن، و این جزء امت پیغمبر. بر سایر امم انبیای سلف ایشون میفهمن من مباهات افتخار میکنم که امت من زیادتره. پس بنابراین اینا همه جنبه عبادیت دارد. نمیشه آدم بگه خیلی خوب، غرض این است که این برای حلال بشد، نه، چه به لفظ اباحه باشد چه برای لفظ تحلیل باشد، جنبه عبادیت دارد. عبادیات و توقیفیه، عبادت رو خود در آورده آدم نمیتونه بگه به نظر من یه نماز سه رکعتی غیر از مغرب بخونی عیب نداره، این نظری نی، باید دلیل میخواد. این است که میفهمند که بله، فان کثیرا من احکام النکاح توقیفیتون، و در این نکاح شائبه عبادت هست، یعنی قاطی رفته با عبادیت قاطی مخلوطه. و الاحتیاط فیه مهمون، احتیاط در امن نکاح هم مهمه. مثلا در عورت رسکای مسئله دار، از دور یک زنی میاد نمیدونم که این زن خواهر من است یا زن اجنبیت، میگم حالا نگاه میکنیم علالله بعد منوش اجنبیت است، میگن جایز نی، شبهه داری در این که این زن اجنبیه است یا نه، نباید نگاه کرد. نمیشه آدم بگه خب نظر میکنیم بعدن اگر خواهر در نیامد اون گناه نکرده، میگن باید احتیاط کرد. در مسئله نکاح هم مقدمات نکاح کن نظر و لمس و اینها باشد، و هم خود نکاح مبنی بر احتیاط است در شرع اسلام. میفهمان ول احتیاط فیه مهمون، فان جوزناه بلفظ الاباحه، اگر آمد و گفتیم ابا تو جایز من آورون گل، کفا از این تو و سب وقت تو و ملک تو و وحب تو و نهوا، اگر شما اباحه را تجویز کردید بقیهش هم ما میگیم دیگه عیب نداره. میگه اذن دادم، اجازه دادم، تملیک کردم، بخشیدم یا سایش را، اینا عیب نداره. بله وقت نشده. والاشبه انه ملک یمین، محل خلاف است که این تحلیل عقد نکاحه، بفضل اینم یه جور عقده، یا اینکه ملک یمینه یعنی تملیکه. و یا اینکه نه شک ثالثه، ایشون میفهمن اشبه این است که ملک یمین لا عقد نکاح بعد الفراق، از این که از آیه شریفه که در صفات متقین یک جا صفات مؤمنین در جای دیگه والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. صفات مؤمنین یا متقین این است که در مسئله اعمال شهوت اکتفا میکنن به این دو طایفه، بیرون این دو طایفه دیگه اعمال نمیکنن، یکی زن یکی ملک یمین. از اینجا استفاده کردن که شک ثالث نداره. پس اگر تحلیل را گفتن که مجوزه، یا باید داخل در این ازواجهم باشه یا داخل در ملک یمین، ایشون میفهمن شباهتش به ملک یمین بیش از شباهت به عقد نکاح. والاشبه انه ملک یمین لا عقد نکاح لانحصار العقد فی الدائم، به جهتی که عقد منحصر در دائم و متعس و اینجا هیچ کدومش نی، و کلاهما منتفیان عنه، هر دو اینها دوام متعب منتفیان از این تحلیل، لتوقف رفع الاول علی الطلاق، برای اینکه رفع اولی توقف بر طلاق دارد، فی غیر الفسخ به امور المحصوره، که بعد آشاء الله میاد که یه دسته عیوبی در مرد هست که زن میتوند بی طلاق خودش فسخ کنه، یه دسته عیوبی در زن هست که مرد میتوند بی طلاق فسخش کنه، منهای اونایی که شرع اجازه فسخ داده بقیهش طلاق میخواد، لتوقف رفع الاول که دوام باشد بر طلاق در غیر فسخ به امور محصوره، یعنی عیوب مجوزه الفسخ، لیس هذا منها، از جمله اون امور این نیست که اما و مثلا اما را تعدیل کرده باشن بگیم بدون طلاق جایزه، این یکی از اون امور آیندنی، و لزوم المهر فیه به دخول، و همچنین همینطوری که در دائم مهر به سبب دخول لازم میشد بر شوهر، اینجا هم به سبب دخول لازم میشود بر مولا که به اذن او بوده، و لزوم المهر فیه به دخول و غیر ذلک از لوازم عقد نکاح، نوشته من نفقت و الکسوه، مخارجش، لباسش، پوشاک، و انتفاع اللازمه یدل على انتفاع الملزوم، انتفاع اللازم دلالت بر انتفاع ملزوم. البته اینا در منطق گفتن انتفاع لازم دلالت بر انتفاع ملزوم خاص دارد، دلالت بر اصل الملزوم دارد نه دلالت بر انتفاع ملزوم خاص. مثلا حرارت که از لوازم نار است، و اگر حرارت نشود معلوم میشه اسباب حرارت که نار و اشراق شمس و حرکت سریعه و نمیدونم حرکت نبض و اینایی که مولد حرارته، اینا هیچ کدوم نیست. به خلاف این که اگر ملزوم نباشد دلالت نمی کنه برای اینکه لازم نیست، به جهتی که این ملزوم نیست، ممکنه اون یکی باشه. مثلا اگر آتش نیست لازمش نیست که پس داغی نیست، ممکنه که خورشید بتابد داغ باشه. پس انتفاع ملزوم دلالت بر انتفاع لازم ندارد، اما در طرف اینجا که می فهمن انتفاع لازم دلالت بر انتفاع جنس ملزوم دارد مطلقا. پس اینجا هم دلالت داره برای اینکه طلاق چیز عقد نکاح دائم نیست، و انتفاع اللازمه یدل بر انتفاع ملزوم. ول وجه ثانی، یا ول قول ثانی، ولی چیه بعدش؟ ولی توقف ثانی، ولی توقف ثانی علی المهر و العجل، و اما عقد دائم انقطاعی نیست. چرا؟ میفهمان اگر عقد انقطاعی باشد رکن عقد متع چهار چیزه، زوج، زوجه، ذکر مهر، ذکر مدت، اگه یکی از اینا نباشد عقد متع باطله. اینجا اون وقت فرض نیست که نه مهری هست و نه عجلی هست، پس معلومه متعنی. ولی توقف ثانی علی المهر و العجل و هما، یعنی مهر و عجل منتفی، اینجا که میگه ابحتو یا احللتو، این دیگه مهر و عجل که نداره، منتفیان هنا ایزن فینتفی، پس انقطاع هم منتفی میشد، متعن منتفی. ولان عقد النکاح لازم ولا شیء من التحلیل بلازم، دلیل دیگه این که عقد نکاح به قول مطلق لازمه، میشد فسخش که و تحلیل لزوم ندارد، میشد وسطه بهمش بزنن. ولان عقد النکاح لازم یعنی ثابت است و پابرجاست، ولا شیء من التحلیل بلازم، این مثل برای اوست اگر هم یافت در برای صغرا و باز وضع به کبرا گرفت شکل نخستین شما، وز به هر دو دوم، این شکل دوم اینجا، یعنی حد وسطی که مکرر شده در هر دو موضوعه، محموله. چطوری؟ ولئن عقد النکاح لازم، هم به هر دو دوم، در هر دوش محموله، عقد النکاح لازم، ولا شیء من التحلیل بلازم. این دوتا لازم ها حد وسط شکل دوم، این که در هر دو محمول واقع شده. نتیجهش نیست که لا شیء من عقد النکاح به تحلیل، یا لا شیء من التحلیل به عقد النکاح، نتیجهش میشه میفهمم ولن عقد النکاح لازم ولا شیء من التحلیل بلازم. لازم ها را شما بیندازید یک سالبه کلیه در میارید، این است که لا شیء من عقد النکاح به تحلیل، یا لا شیء من التحلیل به عقد النکاح. و اذا انتفى کونه عقدا ثبت الملک، اگر عقدیت نبود دواما و انقطاعا ملکیت ثابته. چرا؟ بزن که آیه شریفه منحصره بین کرد لنحصار هل نکاح فیه ما، یعنی در عقد و در ملک اولی که منتفی شد تعیه نسانی به مقتضل آیه و علال قولین، بنابر هر دو قول لابد من القبول، چه بگویم که عقد عقد است چه بگیم ملک، قبول لازم داره. لتوقف الملک علیه، ایزن در ملکیت هم قبول میخواد. اگه یک کسی گوه این عبا را ملک شما قرار دادم، شما گفتی من لازم ندارم، این ملکت نمیشه که صرف او بگه من ملک، باید یه قبل تو قبول کرد. اینجوری ها میفهمان وقیله ان الفائده تظهر فی ما لو اباه امته لعبده، گفته شده است که فایده بین این که عقد نکاح باشد یا این که تملیک باشد، یکیش هم اینجا ظاهر میشد که فی ما لو اباه، اون مولا عمه خودش را برای بنده خودش، فین قلنا انه عقد او تملیکون، اگه گفتیم این عقد است یا تملیک، و ان العبد، و از اون طرف قائل بشیم که ان العبد یملکو، عبد مالک میشه، چون محل خلاف است در کتاب تجارت در باب بیع الحیوان، اونجا این مسئله را متعرضن که آیا عبد مالک میشه یا نه. ظاهر آیه شریفه که ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، نکره در سیاق نقل افاده عموم میکند، یعنی قدرت بر هیچی ندارد از دونه یه چیزها تملکه، پس قدرت بر تملک هم ندارد. قول دوم این است که نه، میگن عبد مملوک میشد ولیکن با اجازه مولاش، بدون اجازه مولا. اما اگر عبد بگن ملک که میشه، بعضی هم گفتن فاضل ذریبه را به عبد بگن روزی تو کاسه بیکن ده تومن بیا بده به من باقیش مال خودت، اون باقی را میگن فاضل ذریبه، او را مالک میشه. حالا این اقوالیست، اینجا اشاره به این جهته، میگه فین قلنا انه عقدون او تملیکون و ان العبد یملک، از اون طرف هم بگیم عبد میشد مالک بشه، حلت اون عمه برای عبد حلال میشد به جهت اینکه تملیک کرده مولا، این مالک شده سیگه. و لا، اگه گفتیم عبد لا یملک، هرچی مولا بگه که من تملیک کردم فایده نداره. شهید ثانی علیه الرحمه میفهمان و فیه نظر لأن الملک فیه لیس علا حد الملک المرد، ملک در این تحلیل و اباحه بوز مثل سایر املاک نیست. سایر املاک را انسان استقلال دارد در نقل و انتقالش به مقتضای الناس مسلطون علی اموالهم، وقتی که انسان مالک شد میتونه به غیر بده. حالا اگه مولا ارشان به این عمه گفت که احلال تو لکوت، یا این بگه من لازم ندارم ملک او یکی کرد، این جایز نیست، به جهت این که این ملکی نیست که استقلال در مثل سایر املاک باشه. پس این شهید ثانی میفهمان اگرم ملک شد این آثار برش مرتب نمیشد که اگر عب مالک بشود درسته، اگر مالک نشود درسته، این مطلقا اشکال داره. لأن ملک فیه لیسه بر حد ملک محضی که در امور دیگه هست، به حیث لا یکون العبد اهلا له، به حیثیتی که عبد اهلیت برای او نداشته باشه، بل المراد الاستحقاق، مراد از ملک در اینجا استحقاق، یعنی حق دارد این کار له ان یفعل کذا. مثلا سایر اجازه هایی که موالی به مولا به عبدش میگه این گوشه ای اتاق بنش، خیلی این گوشه بنشه حلال دیگه، این هم میگه با این عمل مثلا وحث بکن، خب این حلال میشه، همینطوری که اون قضا را میگه بخور حلال میشه، این هم وحث بکنه حلال میشه، اینجور ملکه. نه این که حالا که میگه این قضا را بخور معناش نست که ملک تو اگه نخوردی ببری بفروشی جایزه، اینجوری معنات نی. میفهمان که به حیث لا یکون العبد اهلا برای او، که اون وقت بگیم عبد اگه اهلیت ندارد مالک نمیشه، نه، چه عبد را مالک بدانیم چه ندانیم شهید میخوان در زمان این جایب نداره. بل المراد بهی الاستقاق کما یقال یملک زیدن زیدون احزار مجلس الحوک. در باب قضاوت میگن فلون کس مالک است که فلانی را در مجلس محکمه قاضی حاضر کنه. خب حالا مالک است یعنی اون ملکشه، نه یعنی حق دارد لهو ان یحضره اینطوری. کما یقال زیدون، بل یملک زیدون مالک است زید احزار مجلس الحوک، حاضر کردن مجلس حکم را و نحو زید. و مثل هازا یستری فیه الحر و العبد، مثل این حق حر و عبد فرق نمی کنه، عبد مالک بشه یا نشود. فصحت التحلیل در حق عبد بنابر قول به عدم الملک متجهون. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این تحلیلش مطلقا درسته.